أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله نو مرحوم سید متعرض شرطیت سر در انواع صلات و اونی که مشابه با اجزای صلات هست، متعرض شرطیت سر و عدم شرطیت در این موارد شده اند. در مجموع ضمن 5 مطلب مرحوم سید مختارشون را در این قسمت بیان فرمودند. در مطلب اول فرموده بودند در شرطیت سر برای صلات بین انواع صلات من الواجب و المستحب فرقی نیست، همانطور که در صلوات یومیه، فرائض یومیه شرطیت دارد سر، چه ستر برای مرد که ستر العورتین هست، چه ستر برای زن که ستر جمیع البدن الا وجه و کفین باشه، در فرائض دیگر، در صلوات واجبه دیگر مثل نماز آیات، نماز طواف، نماز عیدین علی تقدیر وجود، در اینها هم شرطیت هست و در نمازهای مستحبی به انواع مختلفی که در نماز مستحبی وجود داره شرطیت سر اونجا هم ثابت هست. مطلب اول این بود. دلیل بر این مطلب هم وجه شرطیت در همه موارد این بود که اون دلیلی که سر را برای صلات شرط قرار داده، عنوانی که در او ذکر شده عنوان صلات قید صلات فریضه یا فریضه یومیه، فرائض یومیه، در اینها عکس نشد. عنوان صلات مطلق الصلاته. این عنوان همانطور که بر فرائض یومیه سر میکنه، بر بقیه صلوات واجبه و صلوات مستحبه هم سر میکنه. دلیلش این بود. مطلب دوم مربوط به قضاء اجزای منسیه صلاته. اگر کسی جزی از اجزای صلات را در محل خودش انجام نداد و بر او لازم شد که بعد از تسلیم، قبل از این که از حال صلات خارج بشه، اون جز را انجام بدهد، مثل اینکه یه سجده را از رکعت اول یه سجده را فراموش کرد، بعد از وارد شدن در رکن رکعت بعدی متوجه شد که سجده رکعت اول فراموش شده، خب اینجا باید قضا بکنه، سجده منسیه رو باید قضا بکنه. فرمودن در طواب صلات، در جایی که اجزای منسیه را میخواهد قضا بکند، در این هم شرطیت دارد. دلیل این مطلب دوم اینه. دلیل بر این مدعا همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، دو وجه و دو دلیل برای این مدعا میتوان اقامه کرد. دلیل اول عبارت از اینه که اجزای منسیه‌ای که قضا میشوند بعد از تسلیم قضا میشوند، اینها نفس همون اجزای صلاتی هستند، نفس اجزای صلاتی هستند، فقط اختلاف در مکان اتیان هست. جایگاه اصلی این سجده دوم، رکعت دوم، این بود که بعد از سجده اول، قبل از قیام به رکعت ثانیه، باید اونجا انجام بشه، ولی شخص فراموش کرده. این سجده که بعد از تسلیم قضا میکنه، بعد از سلام قضا میکنه، این همون سجده است که در نماز بوده، به عنوان جزء نماز بوده. خب برای انجام دادن سجده اصلی نماز، سجده دوم، آیا سر شرطیت داشت یا شرطیت نداشت؟ شرطیت داشت دیگه. اون دلیلی که میگوید تسلی مرء بالخمار مثلا، یا مرد با ستر عورت باید نماز بخواند، اون دلیل اقتضا دارد که شخص ساتر با ساتر بدن باشد، ساتر عورتین باشد، در حال اتیان تمام اجزا. اون دلیل شرطیت سر را در این سجده دوم در جایی که در جایگاه اصلیش اتیان می شد، اون دلیل این را دلالت دارد. با توجه به این که غذای سجده، سجده مغزیه هم نفس اون هست، و اون وقتی اون دلیل اصلی شرطیت در اون حال را دلالت کرد، اینم که نفس اونه، پس از ذم این مطلب به دلیل شرطیت استفاده می شود که در حال اتیان اجزا هم، اجزای منسی هم، لازم هست که شخص ساتر باشه، چون این غیر از دیگری نیست. این به وجه اول. وجه دومی که اضافه میشه دیگه هم با هم توضیح دیگه هم الان بیان شدم، در جلسه قبل هم بیان، چیزی غیر از اون نیست دیگه. اینجور نیست که امر آخری باشه. همون را شارع فرموده که در فرض نسیان همون را بعد از سلام قضا بکن، قبل از اینکه به کار دیگه مشغول بشی اون را قضا بکن. امر شی آخری نیست، عمل آخری نیست، همون جزئی هست، همون جزء صلاتی هست که زمان انجام دادنش فرق کرده و الا شیء آخری نبود، نسبت به جزء صلاتی هم کم. این دلیل اول. این دلیل دوم اینه که حتی اگر فرض بشود که این بله این این سجده‌ای که قضا می شود، سجده دوم رکعت اول در محلش انجام نشده، الان باید قضا بشود، امر به اتیان او بعد از تسلیمه اگر امر مستقلی هم باشد و این سجده نفس اون سجده مأمور به در محل اصلی هم نباشد، اگر این امر آخری هم باشد، ولی در ادله قضا آمده است که اونی که فوت شده است و باید قضا بشود، به همون کیفیتی که اصل عمل در وقت در موقع در محل مقرر باید انجام میشد، الان هم به همون کیفیت در مورد قضا هم به همون کیفیت باید انجام بشود. خب اینجا دلیل دلالت کرده است بر اینکه سجده ثانیه را شما قضا بکن. این سجده ثانیه از جهت کیفیت اتیان چجوری انجام بشه، در حال اتیان او چه اموری رعایت بشه، همه اینها مثل همون حالی است که سجده در محل اصلیش وجود دارد. دلیل در دلیل قضا یه چنین خصوصیتی عقد شده است که باید مغزی، باید قضا مطابق با اون مغزی باشد. در کلام مرحوم آقای حکیم دلیلی که آورده این دلیل دوم هست، فرمودن لاعتبار مطابقه بین القضا و المغزی فی جمیع الخصوصیات. ادله قضا اگر دلالت، اگر تکلیف مستقلی هم باشد، نفس همون تکلیف اول هم نباشد، در خود دلیل قضا آمده است که شما که میخواهید قضا بکنید، اون عمل فایتی که از شما فوت شده، به هر نحوی که فوت شده، شما در مقام قضا کردن باید خصوصیات او را رعایت بکنید، فقط از جهت وقت در اون غیرونه، و الا از نظر بقیه خصوصیات این عمل قضا مطابق با همون مغزی باید باشه. این وجه دوم اینه که این وجه هم استناد داره به بعضی از روایاتی که در باب قضا وارد شده در صحیحه محمد ابن بله، در صحیحه زراره در باب 6 از ابواب قضا و صلوات، حدیث اول اون باب روایت صحیح زراره قال قال داره جلون فاتح تو من صلات بله صلات من صلاح صلات فاتح تو صلات رجلون فاتته صلات من صلات السفر فذكرها في الحذر قال یقضی ما فاته کما فاته. در این روایت امام علیه السلام فرمود اونی که فوت شده در مقام قضا باید به همون کیفیتی که فوت شده لازم بود انجام دادنش همون خصوصیات در قضا باید رعایت بشه. در ادامه روایت هم توضیح دادن اگر اونی که اونی که فوت شده در حضر بوده یعنی چهار رکعتی فوت شده، شما در مقام قضا باید چهار رکعتی قضا بکنید ولو قضا کردن شما در سفر باشه. در سفر میخواهید نمازهای فوت شده در حضر رو بخواهید قضا بکنید باید چهار رکعتی بخونید. اگر اونی که فوت شده در زمان فوت دو رکعتی بوده در سفر نماز شما قضا فوت شده، شما میخواهید اون نماز فوت شده در سفر را قضا بکنید باید دو رکعتی قضا بکنید ولو در وقتی به خانه تون رفتید در حضر قرار گرفتید میخواهید نماز فوت شده را قضا بکنید باید بر طبق اون باشه. وجه دوم اینه که این دلیل قضا از مثل این روایت استفاده میشه که قضا باید مطابق با اون مقضی باشه از جهت خصوصیات اینه. خب این مقضی سجده دوم از رکعت مثلا اول بود، این مقضی کیفیت اتیانش به چه بود، چه چیزی در این سجده معتبر بود، باید اعضای سبعه روی زمین باشه، اعتماد علی الارض باشه، باید بله پیشانی مثلا روی زمین باشه، از جهت تمام خصوصیاتی که در اون مقضی معتبر بود در مقام قضا همه اونها باید رعایت بشه. این به خاطر اطلاقی است که در دلیل قضا وجود داره، یعنی به خاطر بیانی است که در دلیل قضا وجود داره که باید بین قضا عمل و بین خود اون عمل مقضی مطابقت باشه، الا در جایی که الا در خصوص وقت اون حساب دیگه ای داره. اون اصلا طبع قضا به اینه که در یا در محل کلام از جهت محل فرق کرده دیگه، چون در محل اصلیش انجام نداده الان میخواد انجام بده. در دلیل دوم اینه فرق نداره کیفیت اون دیگه این عنوانی که درش استفاده اونی که فوت شده نه اونی که فوت شده اون که وظیفه نه اونی که فوت شده از جهت خصوصیاتی که درش شرط بود دیگه اون کیفیت اونی که درش شرط بود خصوصیات اینه دیگه. بله نه اینکه اونی که لازم بود در حال سفر برای این شخص به حسب خصوصیات اصلی اونی که فوت شده اینه که باید بله چی اینه که باید مثلا ان قیامت خونده بشه نه ان جلوسن در حالت اختیار اینه. ولی بله شخص در حال اتیان ادا اگر عاجز بود در حال اتیان قضا اون خصوصیت عجز در اینجا نیست، این مقدارش که مسلمه دیگه، ایناش مثل وقت و اینا میشه دیگه. این ولی اگر به اصطلاح عکسش هم باشه همینه، در عکسش هم اگر در حال ادا تمکن داشت ولی فوت شده ولی در زمان قضا الان عاجز هست از نماز ان اختیاره ان قیامه باید ان جلوس نماز بخونه، در صورتی که اینم مربوط به خود مصلی اگه باشه در جایی که خود شخص عاجز باشه از انجام دادن نماز مأمور به، در فرضی که مأیوس از رفع عضو باشه اونجا به همون حالت عجز میخونه. ولی همون شخصی که در زمان ادا متمکن بود ولی الان آمده است مثلا به الان که میخواهد قضا بکنه متمکن نیست، عاجز از قیام، فقط میتواند ان جلوس نماز بخواند، ولی بله امید این دارد که بعد از یک هفته، بعد از یک ماه خوب بشه. این هم نمیتونه الان قضا بکنه، این باید بله صبر بکنه اون وقتی که عذرش برطرف شده به نحو صحیح. بله روی حساب در مواردی که در بحث صلات استیجاری که قضای از ناحیه میت هست، در مواردی که ولی میت، پسر بزرگ میت، خودش عاجز باشه از انجام دادن نماز اختیاری، خودش نماز خودش را نشسته میخواند، برای او جایز هست که و مجزی هست که نمازی که از پدرش فوت شده او را به صورت نشسته بخواند. ولی اگر خودش نمیخواد انجام بده، میخواد کسی دیگر را اجیر بکنه، او باید شخصی که مختار هست و قادر هست او را اجیر بکنه نسبت او، چون اونی را که فوت شده بله صلات اختیاری بوده، اون اصل صلات بوده، در مقام قضا اگر شخص بتواند به فرد اختیاری عمل را انجام بده، نوبت به فرد استراری نمیرسد. پس وجه دوم، برای مطلب دوم که در قضای اجزای منسیه صد شرطیت دارد، وجه دوم اینه که اگر از وجه اول رفعیت بکنیم و وجوب قضا را وجوب مستقلی بدانیم که روی عنوان فوت رفته است، ولی در ادله مثل صحیحه زراره دلالت میکنند بر این که قضا باید مطابق با مقضی بشود از جهت خصوصیات و شرایط، اینجا هم بله خود مقضی که سجده دوم رکعت اول بود، مقضی مشروط به صد بوده و باید از روی صد انجام بشه، دلیل قضا اقض مافات که مافات میگوید شما که قضا میکنید باید با همون خصوصیات و شرایط باشه. پس در مطلب دوم هم که مرحوم سید فتوا داده ان به لزوم و شرطیت صدر در حال قضاء اجزای منسیه، این مطلب هم تمام. برون حساب در این قسمت هم کسی از اعلام تعلیق ندارن، مطلب مورد توافق اعلام هست.
مورد صلات قضاء نه اجزای صلات،
اجزای صلات کجا رو میفرد؟
صلات قضا شده رو مثل
کجا رو میفرد؟ اون دیگه عنوانی که در یک شده معلومه که موردش اینه، ولی تعبیره، ولی تعبیر اینه که اونی که قضا میشه در مورد صلات، اینجا جزء صلاتیه دیگه، جزء صلاتی از جهت خصوصیت با کل صلات که فرق نداره، نسبت به هر دو قسمت دیگه، هم نسبت به کل صلات و اجزایش هم همینو میگیره دیگه. اگر گفتیم نه دیگه در جایی که نه اون که فرشم عرض کردم در بعضی از موارد اون دلیله، ولی قاعده عام اینه اون مواردی که نه اون در بعضی از موارد هم مثل صورت تمکن، این که صلات اختیاری انجام بشود، این که قضا به نحو اختیاری انجام بشود، این که قضا به نحو اختیاری انجام بشود، قضا به نحو اختیاری انجام بشود یا به نحو اضطراری و از روی عجز، این تابع خصوصیات زمان، خصوصیات اون قضا کننده در اون زمان قضا هست. اینا یک اموری است که به لحاظ حال خود مصلی در حال قضا این باید رعایت بشه. این شبیه این که در مواردی که روی حساب اگر کسی مثلا نماز زن قضا شده، نماز زن فوت شده، مرد بخواد از طرف او قضا بکنه، بعضی از خصوصیات به خاطر رعایت خود مصلی هست، یعنی در اون خصوصیت مصلی هست. مصلی همونطور که نماز خودش را بخواهد بخواند باید به صورت بله باید همین سطر عورتین داشته باشد، بیش از این لازم نیست. نماز زن را که میخواهد قضا بکنه این باید همین مقدار که رعایت بکنه کافیه. بعضی از چیزها مثل جهر و اخفاء امثال اینها تابع خصوصیات خود مصلی است. اینها دلیل اینا از ادله ای که در این مورد آمده است که شما نماز رو مثلا به جهر بخونید، مردها باید به جهر بخوانند صلوات جهریه را، قرائت در صلوات جهریه را، اون اینکه به جهر بخوانند یعنی اون زمانی که شخص اتیان میکنه، اون کسی که اتیان میکنه این نماز را، اون اگر مرد باشه اینه. اما اینکه اون نمازی که اتیان می شود غذای شخص آخر هست، غذای نماز فوق شده شخص آخر هست، اون شخص که مکلف اصلی او مرد باشه یا زن باشه اینا تأثیری در این نداره. اینا بله به عنوان نقض برای این قاعده یا عام در مورد قضا که در کلام مرحوم حکیم اشاره شده به عنوان نقض حساب نمی شود، چون اون در خود اون ادله از خود اون ادله شرطیت استفاده میشه، کیفیت استفاده میشه که ملاک حال خود اون شخص انجام دهنده نماز هست، چه به عنوان ادا چه به عنوان قضا خالق خود اون شخص. اونا دیگه دلیل اقدمافات کمافات اونا نمیگیره. ولی در غیر اون مورد مختزای قاعده عام اینه که نماز فوت شده به هر کیفیتی که فوت شده بله اون شرایطی که لازم بود برای او در مقام قضا باید اون شرایط رعایت بشه. پس در مطلب دوم فرمایش مرحوم سید اشکالی ندارد و دو وجه برای اثبات مدعا میتوان ذکر کرد. اما مطلب سوم، در مطلب سوم در مورد سجده سهو مرحوم سید فرمودن بلکه در دو سجده سهو هم سطر شرطیت دارد، در حال انجام دادن دو سجده سهو هم باید شخص ساتر بدن باشد، مرد ساتر عورتین، زن ساتر تمام بدن الا وجه و کفه. دلیل این فرمایش مرحوم سیده ولی به نحو احتیاط مسئله را برگزار کردن، فتوا ندادن. در این قسمت همونطور که در جلسه قبلم اشاره شد عده‌ای از اعلام فرمودن که نه، اینجا سطر در سجده سهو شرطیت ندارد، دلیلی بر لزوم سطر در حال اتیان دو سجده سهو دلیل ندارد، اینجا شرطیت ندارد، بدون سطر سجده سهو را انجام بدهد مشکلی ندارد. این اختلافی است که در این قسمت وجود دارد. اینکه مرحوم سید فرموده است احتیاط این است که سجده سهو را با سطر انجام بده، در مجموع برای شرطیت سطر در حال سجده سهو به چند وجه استدلال شده. وجه اول عبارت از این هست که در بله وجه اول عبارت از این هست که این سجده سهو از توابع صلات هست، متمم صلات هست. در مواردی که شخص در نمازش نقصی را ایجاد کرد، زیاد کرد چیزی را یا کم کرد چیزی را، در این موارد باید سجده سهو انجام بده. این سجده سهو جابر نقص واقع در اون صلات معتیان به هست. خب با توجه به اینکه شأن سجده سهو شأن جابر بودن و تدارک کننده نسبت به اون نقص سجده نسبت به نقص اون کل صلاته، اون شرایطی که در مجبور و همون صلاتی که ناقص واقع شده، اون شرایط که در مجبور معتبر هست، اون شرایط هم باید در حال انجام دادن جابر رعایت بشه. مقتضای جبران کننده بودن سجده سهو نسبت به قبل اینه که باید اون شرایط در اینجا هم معتبر هست و باید رعایت بشه. این یک وجه برای اینکه سجده سهو در سجده سهو هم صلات بله شرایط صلاتی باید رعایت بشود. وجه دوم عبارت از این وجه، خب جوابش جواب داده شده نسبت به این وجه اینا، که اینکه سجده سهو اینکه تا بله حالت جابریت دارد این مسلمه، بخاطر اینکه در خود روایات هم آمده است که این سجده سهو دوتا عملی است، دوتا سجده‌ای هست که مرغم شیطان هست، رغم انف شیطان میکنه، از جهت اینکه نسیان سهو من شیطان هست، با این کار در حقیقت شخص دماغ شیطان رو خاکمالی میکنه، حالت این ارغام انف شیطان هست. این مقدار از ادله استفاده میشه، اما اینکه چیزی که موجب رغم انف شیطان هست با توجه به اینکه خود صلات نیست، جزء صلاتی نیست، یه عمل آخری هست، صرف اینکه جابر نقص در صلات هست یا موجب ارغام انف شیطان از نسبت به نقص واقع شده در صلات، این که اقتضا نمی‌کنه که یا معتبر باشد در این سجده سهو ما معتبر در خود اون صلات که مجبور باشه. این دلیل بله این دلیل تمام نیست. وجه اول اینه. وجه دوم اینه که در این که شاره در این موارد نقص یا زیاده امر به یا مثلا تکلم امثال مواردی که نقص حساب می شود در صلات، امر کرده است به دو سجده با این کیفیت خاص، ظاهر اینه که این سجده ای که اینجا به عنوان سجده سهو انجام می دهد همون سجده صلاتی هست. در سجده صلاتی چطور صد شرطیت دارد، سجده سهو هم به عنوان سجده صلاتی حساب می شود. روی این حساب یعتبر فی هما معتبر در سجده صلاتی. این وجه دوم هم که در کلمات بیان شده که وجه تامی نیست، اشکال هست، به خاطر اینکه ولو از جهت صورت این دوتا سجده سهو همون حالت سجده صلاتی را دارد، ولی اینکه امر به این بعد از تسلیم از باب امر به همون سجده صلاتی است، این را دلیل بر این مطلب نداریم، دلیل بر این مطلب نداریم. این عمل مستقلی هست، در این عمل مستقل ما دلیل نداریم بر این که سر معتبره. اگر در شرطیت شیعی در این عمل مستقل شک کردیم، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی هم اقتضای عدم شرطیت رو میکنه، براءت از شرطیت، مثل بقیه مواردی که در اقل و اکثر ارتباطی در شرطیت شیعی شک کردیم برای عبادت، صلات، غیر صلات، اونجا نوبت به براءت میرسه. این دلیل دوم، که دلیل دوم هم تمام نشد. دلیل سومی که برای شرطیت سر در سجده سهو آورده شده، همونطور که در کلام مرحوم نائینی در کتاب الصلاتشون اشاره به این شده، اینه که ما روایاتی در باب خلل داریم که در این روایات آمده است شماست و اگر موجب سجده سهو را انجام دادید بعد از سلام بلا فاصله، قبل از اینکه حرفی بزنید بلا فاصله باید سجده سهو را انجام بدهید، امر شده است به سجده سهو فوراً و لازم هست مبادرت به سجده سهو بعد از تسلیم و قبل از اینکه شخص وارد عمل آخری بشه، قبل از اینکه از جاش برخیزه، قبل از اینکه حرف حتی بزنه، باید سجده سهو رو انجام بده. خب این که در روایت از جمله این روایات با روایت بله موثقه عبدالله ابن میمون قدا در باب 5 از ابواب خلل واقع فی الصلات، حدیث 3 اون بابه، در اون روایت در موثقه عبدالله ابن بله میمون قدا که تعبیر به موثقه هم به خاطر واقع شدن حسن بن علی ابن فضال در سند این روایته، این روایت را صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادهی، یعنی به اسناد شیخ، از سعد بن عبدالله الموسی بن الحسن، که موسی بن حسن بن عامره که صیغتون جلیلون لا اشکال در اون دید، المحمد بن حسین بن عبد الخطاب عن الحسن بن علی بن فضال عن عبدالله بن میمون الغدا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال سجدت السهو بعد تسلیم قبل الکلام، بعد از سلام نماز، قبل از اینکه شخص حرفی بزنه، این سجده سهو رو باید انجام بده. خب تقریب استدلال به این روایت و امثال این روایت اینه که این که فرمودن بعد از تسلیم و قبل از کلام شما سجده سهو را انجام بدید، این نشون میده که یک عمل مستقلی نیست، بلکه جزء فروع صلات، جزء توابع صلات هست که باید اینجا انجام بشه. همین که فرمودن قبل از کلام باید انجام بشه، این معناش اینه که در همین حال بله اون حالت صلاتی که ادامه داره، در حالت صلاتی شخص ساتر عورت بود یا واجد همه شرایط من الاستقبال و طهاره و بقیه بود، در همون حالی که قرار داره واجدن لشرایط، در همون حال سجده سهو را انجام بدهد. این معلوم میشه که یه عمل مستقلی در مقابل صلات نیست، بلکه از توابع صلات هست و یعتبر فیه معتبر در خود صلات. این وجهی است که بعضیا به این وجه استدلال کردن. مرحوم ناینی در کتاب الصلات این وجه را مطرح فرموده و اشکالی که به این وجه فرموده اینه که هذا مجرد و استحسان لا اعتبار بهی، یعنی ولو از این روایات ما استفاده می کنیم لزوم مبادرت و فوریت اتیان به سیدت سب بعد از سلام و قبل از کلام را استفاده می کنیم، ولی اینکه این یه عمل مستقل نیست بلکه مثل اجزای صلاتی هست، این معنا از این روایت استفاده نمیشه. غایت ما یستفاد از این روایات اصل الفوریه هست، اصل مبادرته. شاهد بر اینکه این از این روایات فقط فوریت استفاده میشه، نه اینکه اینها که جزء صلاتی هست، شاهدش همونطور که مرحوم آقای خویی در بحث خلل فرمودن، شاهدش اینه که در خود از خود روایات استفاده میشود و خود مرحوم سید در بحث خلل تصریح فرمودن که اگر کسی عمدن این سجده سهو را انجام ندهد در موضع مقرر، بره کاراش را انجام بده، بعد از 2 روز بخواهد سجده سهو را انجام بده، این نمازی که خونده ناقصاً خونده، این نماز باطل نیست، برخلاف قضای اجزای منسیه. در قضای اجزای منسیه بعد از تسلیم اگر این جز را قضا نکنه، خلل به خود همون صلات وارد شده. اگر ملتفت بشه به این به قضا، ملتفت به نقص بشه و قضا نکنه، خلل به خود صلات وارد میشه. ولی در سجده سهو یه چنین خصوصیتی وجود ندارد، ولو لازم هست فوریت، ولی لو اخل به این اتیان سجده سهو فوراً و این رو انجام ندار، این ضرری به صحت صلات نداره. پس اینطور نیست که در سجده دو سجده سهو اون خصوصیاتی که در صلات و حال اتیان اجزای صلاتی معتبر بود در این معتبر بود. این مطلب سوم. مطلب چهارم که در کلام مرحوم سید در اینجا آمده است اینه که در صلات جنازه ستر معتبر نیست، ستر شرطیت ندارد. و این کان الاهوت و فیها ایزن و این کان هو الاهوت فیها ایزن، در نماز بر میت، نه نماز قضای میت، نماز علل میت دیگه، نماز بر جنازه دیگه، بر میت میخواهند نماز بخونند، سر شرطیت ندارد. اگر یه وقتی روی بله رعایت این سر نشده، این موجب بطلان صلات علل میت نمیشود. بله این استوابی دیگه تو فرموده لا یجب دیگه، نه هم لا یجب فی صلات الجنازه، لا یجب، لا یجب فتوا هم بعد از فتوا وقتی احتیاط باشه میشه احتیاط، احتیاط استوابی احتیاط دیگه، احتیاط مستحبی احتیاط، ولی نه احتیاط بودی، نه دیگه اصل الاحتیاط دیگه، احتیاطی در این ولی در حد احتیاط استوابی، چون لا یجب را اگه نمی فرمود بله میشد احتیاط وجوبی، ولی لایجب که آمد در تصریح کرده است به عدم وجوب، فتوا به عدم وجوب داده دیگه، احتیاط میشه احتیاط مستحب. خب در سجده در صلات علل جنازه فرمودن که صد شرطیت ندارد. دلیل بر این مدعای مرحوم سید همونطور که در کلمات اعلام در مستمسک و در غیر مستمسک اومده اینه که این صلات علل جنازه این یه عمل خاصی هست که در این عمل خاص ما دلیل بر این که بله دلیل بر این که باید از با سر با رعایت سر انجام بشود دلیل بر این نداریم، و اون ادله‌ای که دلالت می کرد بر لزوم سر، بر شرطیت سر در صلات شامل صلات علل جنازه نمی شود. چطور؟ تقریبش اینه که ولو در اون ادله عنوان صلات اومده، تسلی مرعه بالخمار مثلا، یا مرد باید صلات نماز بخواند با ستر عورته، ولی اون عنوان صلاتی که در اون روایات شرطیت و ستر آمده است اون منطبق بر صلات الجنازه نمی شود. چرا منطبق نمیشه؟ وجهش اینه که ولو نسبت به نماز بر میت تعبیر صلات به کار رفته، ولی در روایاتی که وارد شده است در صلات الجنازه در اون روایات بیان شده که این نماز بر میت نماز نیست، حقیقتاً مجرد تکبیر و تحلیل و تسبیح و اینها هست، نماز نیست. در بعضی از روایات، در روایت در موثقه یونس بن یعقوب حدیث 2 از باب 7 از ابواب صلات الجنازه که محمد بن یحیی نقل میکنه از کلینی، از محمد بن یحیی، از احمد بن محمد بن عیسی ابن فضال عن یونس بن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنازه وصلی علیها على غیر وضو، نماز بر میت که میخوام بخونم وضو نداشته باشم میتوانم نماز بر میت بخونم؟ امام علیه السلام در جواب او فرمود نعم، انما هو تکبیر و تسبیح و تحلیل و تحمید و تحلیل. این صلات علی جنازه فقط تکبیر و تسبیح، یعنی نماز نیست، وضو در نماز شرطیت دارد، صلات علی جنازه نماز نیست، تکبیر و تسبیح و تحمیده. این که در روایت فرموده چون نماز نیست رو این حساب وضو هم شرطیت نداره، از این استفاده میشه که بقیه شرایطی که برای صلات به ما انها صلاتون ذکر شده اون شرایط در مورد صلات علل جنازه لازم نیست. بر همین اساس در مثل بله در جماعت در صلات میت، در صلات علل میت اون شرایط صلات الجماعه که عدالت امام باشه، بقیه بعضی از شرایطی که مربوط به صلات هست اون شرایط گفتن معتبر نیست، چون صلات الجنازه بر اساس این تعبیری که در روایت یونس ابن یعقوب آمده اصلا صلات نیست. اون شرایط من السر و الوضوء و غیر اینها، اینها مال بله اینها مال عنوان صلات. در صلات علی الجنازه چون صلات نیست، از رای اون مطلقات نمیتوانیم شرطیت را در اینجا احراز بکنیم. مگر در این صلات علی الجنازه اگر خصوصیتی و شرط و امری به عنوان شرط معتبر باشه، باید به دلیل خاص باشه. دلیل خاص این که مثلا نماز بر میت خوانده می شود، مصلی چگونه بایسته، نسبت مصلی با اون جنازه به چه نحوی باشه، کجای بدن میت بایسته مثلا جلو باشه، استقبال قبله، این استقبال قبله امثال اینها به دلیل خاص در صلات علی الجنازه ذکر شده. ولی اگر این دلیل خاص نبود، ما بودیم و مطلقات اون اطلاقات اینجا رو نمی گرفت، دلیل بر رعایت استقبال در صلات علی المیت نبود. پس وجه عدم وجوب و عدم شرطیت سطر صلاتی در صلات علی الجنازه اینه که این صلات نیست و اون ادله شرطیت سطر صلات شامل این نمیشه. وقتی شامل این نشد، ما اگر شک هم بکنیم که یا شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، نوبت به دلیل براءت میرسد. قبل از دلیل براءت با خودمون اطلاقات هم میتوان شرطیت سطر را نفی کرد. دلیلی که امر کرده است به صلات علی المیت در مقام بیان خصوصیات متعلق هست، اگر سطر را به عنوان شرط بیان نکرده باشه، خود اون اطلاق ماده در امر به صلات علی المیت خود اون اطلاق نافی شرطیت است. اگر از این اطلاق هم رفعیت بکنیم، غمزه این بکنیم، نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی براءت می شود. پس در صلات علی المیت که مطلب چهارم باشه، سطر شرطیت ندارد. مطلب پنجم و مطلب ششم مربوط به اینه که در سجده تلاوت و در سجده شکر، سجده تلاوت که سجده واجب است، برای قرائت آیه سجده دار شخص باید سجده بکنه، و سجده شکر که سجده مستحبی است، در این دو مورد هم بله سطر صلاتی سطر شرطیت در اینجا ندارد. دلیل بر این مطلب اینه که اینها یه عمل مستقلی هستند، غیر از صلات، عنوان صلات، نه نفس و صلات هستند، نه جزء صلات هستند، عمل مستقل هستند. اون ادله شرطیت سطل صلات که اینها رو نمیگیره، خود اطلاق امر به سجده صف بعد از قرائت آیه سجده دار یا بعد از استماع آیه سجده دار، اطلاق امر به سجده یا امر به سجده شکر، خود اطلاق نفی میکنه شرطیت سطر را. از اطلاق هم رفعیت بکنیم، غمزه این بکنیم، در مرحله بعد نوبت به اصل عملی میرسد، شک در شرطیت داریم، مقتضای دلیل براءت در موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی اینه که شرطیت وجود نداشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.